برنامه بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بکنیم. میخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه، مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر میرغزنفری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مردم عزیز سلام میکنم و انشالله خوب و سلامت باشین. حسین لطفتون.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر میرغزنفری، ما هفته پیش در مورد یکی از اعضای رئیسه یعنی مغز صحبت کردیم، گفتیم مزاج کلی مغز در حالت نرمال به سمت سردی و تری هستش، چون باید پردازش های بسیاری در بدن انجام بده، ورودی های زیادی داره، حافظه و پاسخگویی به اعضا و جوارح مختلف به عهده مغز هستش، به همین خاطر باید مقداری رطوبت رو داشته باشه تا بتونه این همه کار رو انجام بده. بعد گفتیم که اگر کسی مغزش گرم باشه، چشم ها و صورتش سرخ میشن، موها رشد سریع دارن، در دوران بعد زندگی زود ریزش مو پیدا میکنن، حواسشون دقیق هست، زیرک هستن، خیلی وقتها ثبات رأی و عقیده ندارن، حواس بعضی وقتها صداها خیلی اذیتشون میکنه. و گفتیم درمان پرهیز، خواب کافی، ورزش، شنا، روغن کدو و بنفشه که باید به پیشانی و صورت ماساژ بدن و یک قطره هم در بینی بچکونن. یک سری خوراکیای فرمودید که براشون مفید هستش، خواب روزم براشون مفیده. بر عکس اینا در مغز سرد اتفاق می افتاد، یعنی چهره زرد رنگ و رنگ پریدگی، موهای سخت، سفیدی چشم به سمت آبی میره، ترشحات مغزی دارن و باید از شرایط خنک پرهیز کنن. خواب روز اصلا براشون مفید نیست و همینطور ترشیجات و سردیجات، روغن کنجد و روغن بادام شیرین هم بسیار خوب بود. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، خیلی ممنون، شما همیشه زحمت میکشید و مرور خیلی خوب و کاملی رو روی مباحث جلسه قبل دارید. من فقط یک نکتهش رو اشاره کنم که مو در افرادی که مزاج مغز به سمت سرده لخته، صافه و شکننده هم نیست. این فکر کنم رو حساب در واقع واژه‌ای
فکر کنم همون لخته، من چون سری نوشتم سخت خوندم.
بله. خب ما وارد مزاج های اعضا شدیم. مزاج مغز و مغز گرم و سرد رو ما خصوصیاتشون رو گفتیم.
درست.
و گفتیم که بعضی وقتا مزاج شخص رو تبدیل مزاج یک عضوش نامتوازن میشه، که مثلا همین مغز ممکنه باشه. کسی که مغزش به سمت خشکی میره، یعنی اون رطوبتی که باید داشته باشه از دیدگاه طب سنتی کاهش پیدا میکنه.
درست.
یکی از نشانه هاش اینه که ممکنه ترشحاتی که از سیستم سر هست بهش در مثلا بینی، مثلا اشک، اینا کم بشه. این میتونه نشانه ای بر خشکی مغز باشه. کلا ترشحات مغزی که یا از ته حلق پایین میره یا از بساط زکام از بینی پایین میاد یا حتی اشک و اینها، این دیدگاه حکما هست. موها در افرادی که به سمت خشکی میره مغزشون حالت مجعد پیدا میکنه. حتی بعضی از تاسی ها و تاس شدن ها و ریزش موها به خاطر همین قضیه هست. مثل گیاهی که خشک میشه و اون خاکش خشک شده و اون بستر خاکش خشک شده و این گیاه ریزش پیدا میکنه و اون گیاه مثل همین مو هست. عرض کنم که اینها هم اتفاقا دوچار که نگیم حواس تیز و قوی دارن و یک چیزی تو ذهنشون میمونه، انگار حک میشه، مثل یک زمین خشکی که شما یک اثری رو با یک چوبی روش بندازید و خش بندازید، اون میمونه، فهم میکنه با زمین گلی که شما یک اثری رو با یه چوبی چیزی روش بندازین، اون دوباره برطرف میشه، یواش یواش دوباره برطرف میشه و این افراد این خصوصیت رو دارن. خواب اینها کمه، نیاز به خوابشون خیلی زیاد نیست، اون خشکی مغز باعث این شده. خواب با رطوبت مغز در ارتباطه، یعنی مغز اگه رطوبتی باشه میزان خواب بیشتر میشه.
درسته.
پس اگر رطوبت مغز از حد بیشتر بشه خواب بیشتر میشه، خواب آلوده همیشه، اصلا از خواب سیر نمیشه. اگر میزان رطوبت از یه حدی کمتر بشه برعکس، خوابش کم میشه، اختلالات خواب دارن، خوب خوابش نمیبره، کلنجار میره و غیره. این افراد بس دیر یاد میگیرن ولی وقتی یاد گرفتن تو حافظهشون خوب میمونه، مثل همون زمین خشکی که به سختی میتونی یک چیزی رو درش حک کنی ولی وقتی حک کردی باقی میمونه. پس این خصوصیات این افرادی که مغز دچار خشکی شده. خب چیکار کنن؟ از کلیه شرایطی که ایجاد خشکی میکنه، حرارت بیش از حد ایجاد خشکی میکنه خودش در نتیجهش، مثل یه چیزی رو که ما میذاریم روی گاز روی شعله و این خشک میشه به تدریج.
درسته.
عرض کنم که شرایط دیگه، مثلا خواب باید کافی باشه تا رطوبت خوبی رو درشون شکل بگیره. حجامت در این افراد خوب نیست، توجه باید داشته باشیم. پس این غلطه، بارها هم گفتیم که حجامت برای همه چیز خوبه، اصلا اینجوری نیست، بسته به شرایطی داره، در همه افراد اینجور نیست و غیره. ماساژ دادن با همون روغن بنفشه یا بادام، اینا رو به رطوبته، پس براشون خوبه. شنا کردن، تماس با رطوبت ها براشون خوبه. کاهو، خاکشی، یعنی ما شرایطی رو که یا به صورت خوراکی یا به صورت موضعی براشون رطوبت فراهم کنیم.
درست.
توجه داشته باشیم.
بله.
اونایی که پس این کسایی که به سمت خشکی میره، کسایی که مزاج مغزشون به سمت تری میره، حالت در واقع پفالودگی دارن.
جناب آقای میرغزنفری، قبل از اینکه بریم به سمت تری و سردی، یک سوال خیلی نکته‌ای برای من پیش اومد. این که من خودم فکر میکردم خیلی وقتا کسایی که مغز خشکی دارن اینجوریه که مغزشون کوچیک میشه، بعد میگن حافظه خوبی ندارن، خیلی وقتا چیزا یادشون نمیمونه. این با اون کوچک شدن مغز فرق میکنه؟ یعنی خشکی مغز با کوچک شدن مغز فرق میکنه؟
میتونه همون باشه، حالا نگیم همه موارد، ولی میتونه همون باشه. بله.
خب پس چرا حافظه خوبی دارن این افراد؟
خب
معمولا میگن کسایی که مغزشون کوچیک میشه آلزایمر میگیرن، فراموشی میگیرن.
اون چیزای دیگه‌ایه. یعنی ببینید بحث حافظه، چند جور حافظه ما داریم. کوچک شدن مغز هم همش به خاطر این نیست. خشکی مغز الزاما منجر به کوچک شدن حالت فیزیکی و اینها
نمیشه.
یک حالت در واقع خیلی بدیهی هستش که درش اتفاق میفته و این یک واژه مال امروز هست، بحث کوچک شدن مغز و غیره.
آها.
خیلی طول میکشه اگه بخوایم وارد این بحث بشیم.
خب ببخشید.
خواهش میکنم. ولی در کل اینم اوایلشه، یعنی اگه همینم طول بکشه چرا، اتفاقا حافظه‌ام باز مختل میشه، ولی اوایل اینجوریه.
خب.
کسایی که مغز تر دارن به سمت رطوبتی هست، پفالودگی چهره، ترشحات مغز و در واقع ترشحات بینی، ترشحات اشکی، اینها درشون بیشتره. در این افراد هم مو رشد کندی داره و ریزشش هم معمولا کنده، یعنی همون هست، نه زیاد رشد میکنه نه هم ریزش داره. حواس در این افراد به اصطلاح اینا بی‌حسن، یعنی اصلا انگار واقعا اصلا بویایی دیگه نداره، انگار خوب نمیتونه، اون لمسش قوی نیست، خوابشون سنگینه، یادگیریشون کنده و زودم فراموش میکنن. میگن مغزش آب کشیده یا نم کشیده، اصطلاحی حالا بعضی با شوخی هم میگن، تقریبا هست، یعنی اگه رطوبت از حدی بیشتر بشه مثل موج و تلاطم داره، یعنی میاد اطلاعات و میره، رأیشون متغیره. خب پس اینا چی کار کنن؟ باید رطوبت مغز کاهش پیدا کنه. معمولا رطوبت با سردی همراهه و بنابراین با هم دیگه اینا دیده میشن معمولا. از چیزایی که رطوبت بخشن مثل آب زیاد، لبنیات زیاد، کاهو، نمیدونم اینا باید پرهیز کنن. باز برای این افرادم خواب باید وسط روز اتفاق نیفته، خواب باید منقطع باشه، وسط شب هم یکی دو بار پاشن قدمی بزنن دوباره بخوابن. حجامت برای این افرادم باز زیاد توصیه نمیشه، توجه داشته باشن، چون حجامت خنک کننده هست، سرد میکنه و دنبالش ممکنه تری به بار بیاد. خدمت شما عرض کنم که روغن‌های مثل کنجد، سیاه دانه، بابونه، بادام شیرین که رو به گرمی هستن خوبه. اتفاقا برای اینا یه مقدار هیجانات خوبه. حالا چه فیلم‌های تا حدودی هیجانی، چه کتاب‌های تا حدودی هیجانی، داستان‌ها و عرض کنم چیزایی که مثلا شاهنامه و قسمت‌های هیجانی، اینا براشون میتونه خوب باشه، چون اینکه حرارت مغز رو بالا می‌بره، رطوبت رو افنا می‌کنه و از بین می‌بره. کاکائو، قهوه، گرمیجات، اینا تا حدودی برای اینها اتفاقا توصیه میشه و باید گوارششون هم البته رعایت کنن. در کل حفظ سلامت مغز اگه بخوام بگم چه کارایی بکنن، از چیزای بخارزا مثل سیر و پیاز اینا باید پرهیز کنیم. اینا کلا برای مغز خوب نیست، نه در این افراد، در کل بحث، برای بحث کل مغز. خیلی فکر زیاد و طولانی مداوم خسته میکنه مغز رو، باید وسطش استراحت داشته باشن. بوهای بد خوب نیست. خواب، چه زیاد بخوابه چه کم بخوابه خوب نیست. نزدیکی و اینجور کارا خیلی اگه زیاد انجام بشه برای مغز آسیب زننده است، با مقدارش و با تعادلش باید انجام بشه. فعالیت جسمانی هم همینجور. پرخوری از اون طرف و کمخوری و ریاضت‌های ناجور هر دو به مغز آسیب میزنه و باید حد وسط و حد اعتدال رو نگه دار. چیزای ترش برای مغز خوب نیست، پس چیزای ترش، چیزایی که ایجاد بخار میکنن مثل سیر و پیاز و اینها. و در کل باید بدونیم که همون قضیه خیر الامور اوسطها یا عدلها، حرارت زیاد بده، خشکی زیادم بده، خواب زیاد یا خواب کم، خوراک زیاد، خوراک کم. مغز خلاصه حساسه و از نظرهای مختلف هم زود تأثیر میپذیرم، تأثیراتش هم رو بدن عمیقه. بوهای خوش، تصاویر خوب و مناسب تر طبیعت از نقاشی های زیبا، اینها خوبه. در کل کسایی که مزاجشون گرمه، رطوبتی ها مثل بنفشه، نیلوفر، اینها براشون بهتره و کاهو و غیره. کسایی که مزاجشون رو به سردیه، اینا مشک و عرض کنم عود و اینها میتونه براشون خوب باشه. همون بادام شیرین میتونه براشون خوب باشه، چه خوردنش چه چکوندن عرض کنم که روغنش. پس ما تو این چند جلسه، تو این دو جلسه مغز رو گفتیم و اینکه مغز به عنوان یکی از اعضای رئیسه و خیلی مهم میتونه جداگونه و فارغ از سایر اعضا دچار چی بشه؟ دچار سوء مزاج بشه.
درسته.
حالا یا به سمت گرمی یا سردی یا خشکی و یا تری. علائمش با چی بود؟ نشانگرهای مغز، سر و صورت، چشم، مو، حواس، میزان خواب که و گفتیم و عرض کنم تدابیرش رو هم در هر حالت گفتیم که چه کار بکنند و چه کار نکنند.
درست.
اگه سوالی هست من در خدمت
شما. من فقط چون قسمت حافظه مربوطه به مغز میشه، خیلی
بله.
دوست داشتم بدونن که برای تقویت حافظه مخصوصا برای بچه ها و
بله.
کسانی که در دوران میانسالی هستن، برای دوران بعد دوره میانسالی که بتونن از حافظه شون تا آخرین لحظه استفاده بکنن و بهره مند بشن، چه کارهایی باید بکنن برای تقویت حافظه؟
بله، خب اینم سوالی است. ما توی عمل و توی تجربه هم به این رسیدیم که بهترین مسیر، مسیر اصلاح مزاجه. هر کسی متناسب با مزاج خودش.
آها.
یعنی به همین علت اختلال حافظه ها هم دلایل مختلفی داره. یک اختلال حافظه ممکن ناشی از تری زیاد باشه، توجه بفرمایید.
درسته.
یعنی این مغزش رطوبتش زیاد شده. خب پس ما باید چیزایی که خشکی ایجاد میکنن، خشک کننده ها یا رطوبت ها رو جلوشو بگیریم. اینجوری نیست که حالا بگیم پس این مثلا یک ماه تحقیق نشون داده که مثلا ماست و اینها برای حافظه خوب، پس ماست بخور. نه، اینو بدترش میکنه حافظه شو. برای اون شخصی خوبه که دچار مثلا خشکی مغزه، دچار حرارت مغزه. یه نفر به دلیل اینکه مغزش به حرارت رفته، حافظش کمه و زودگذره، همونجوری که عرض کنم که در آراء و نظراتش هم پایدار نیست. پس اینو توجه داشته باشین، ما حتما باید شخص خودشو بشناسه. چرا خودمونو بشناسیم؟ چرا میگیم مزاجمونو، مزاج عضومونو بشناسیم؟ همه این صحبتای ما برای چیه؟ برای اینکه بگیم که بسم الله تعالی یک درمان برای همه مردم ما نداریم.
درسته.
حتما باید شخص خودشو بشناسه. الان مغزش گرم شده یا سرد شده؟ این درمانش کاملا متضاده هم.
بله.
مگه ندونیم به کسی که مغزش گرم شده گرمی بدین؟ خب این بدتر میشه، حافظش بدتر میشه، اعصابش خرابتر میشه، خوابش مختلتر میشه و اینها. پس در قدم اول خودمونو بشناسیم یا یک طبیب به صورتی کمکمون کنه و بعد که حالا شناختیم مناسبه اون، اتفاقا با چیزای خیلی ساده میبینیم که بهتر شد و از ظرفیتای حافظه هم بهتر تونستیم استفاده.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم. فقط موضوع هفته آینده رو که ما در مورد چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم، عزیزان شنونده علاقه من بهتر و راحت تر بتونن نکته برداری کنم، من بسیار ممنون میشم.
بله، ما ان شاء الله در مورد یکی دیگه از اعضای رئیسه که احتمالاً قلب خواهد بود ما صحبت خواهیم کرد.
بسیار ممنونم، برای شما آرزوی صحت و سلامت دارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.